ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه 8 آذر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 29 نوامبر 2019 میلادی، در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. الهیه روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفری غیر منتظره روز پنجشنبه وارد افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه در پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام حاضر شد و با آنها در مراسم روز شکرگزاری شرکت کرد. دونالد ترامپ همچنین در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان خبر داد. آغاز دوباره گفتگوها با طالبان پس از آن است که حدود 2 ماه پیش به دنبال یک بمبگذاری مرگبار در کابل، رئیس جمهوری آمریکا به طور ناگهانی مذاکرات صلح با طالبان را قطع کرد. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه به نقل از دونالد ترامپ آورده که او معتقد است که گروه طالبان خواهان معامله و برقراری آتش بس هستند. بر پایه این گزارش، دونالد ترامپ همچنین ابراز تمایل کرده که تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را به 8600 نفر کاهش داد. در حال حاضر حدود 14000 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان، برقراری آتش بس و قطع رابطه گروه طالبان با القاعده بخشی از توافق اولیه آمریکا با طالبان است. فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران روز پنجشنبه از بازداشت 30 نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات خبر داد. به گزارش تسنیم، این مقام نیروی انتظامی افراد بازداشت شده را لیدرهای اصلی اعتراضات خواند و مدعی شد که آنها در تخریب اموال عمومی و بروز نارامی ها در شهرستان‌های غرب استان تهران نقش داشتند. به گفته فرمانده پلیس غرب استان تهران، افراد بازداشت شده پس از شناسایی در عملیاتی جداگانه دستگیر شدند. سه‌شنبه هفته جاری، حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که در اعتراضات اخیر بیش از 7000 نفر بازداشت شدند. پیشتر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از نحوه نگهداری بازداشت شدگان و روند قضایی آنان ابراز نگرانی کردند. همچنین بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، دست کم 143 نفر در اعتراضات اخیر در ایران کشته شدند، هرچند که این تعداد می‌تواند بیش از این باشد. کانون وکلا و حقوقدانان اروپا روز پنجشنبه جایزه حقوق بشری خود را به 4 وکیل ایرانی، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، امیر سالار داوودی و محمد نجفی که سابقه حبس سیاسی دارند اعطا کرد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در بیانیه انجمن حقوقدانان اروپایی خطاب به 4 وکیل ایرانی آمده که اراده و تعهد شما در دفاع از حقوق بشر در ایران، جایی که همه اشکال مخالفت چه از نوع جهانبینی و چه از نوع سیاسی آن تحمل نمی شود، مستحق شناخته شدن از سوی جامعه حقوقی اروپا است. نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی در حال حاضر در ایران در زندان هستند و عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در آبان ماه سال 97 به طور مشروط از زندان اوین آزاد شد. و بالاخره آنکه مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حبس خانگی به سر می‌برد، در بیانیه‌ای سرکوب معترضان در اعتراضات اخیر ایران را محکوم و خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای شناسایی آنهایی شد که به گفته او به ملت تیراندازی مستقیم کردند. آقای کروبی در این بیانیه که روز پنجشنبه در کانال تلگرامی سهام نیوز منتشر شد، از دستگاه قضایی خواست تا زمینه را برای آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت شدگان که به گفته او مقامات با پوزش از طبقات محروم جامعه هستند، فراهم کند. مهدی کروبی همچنین از افزایش 300% قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور که به گفته او به جای مجلس در پشت درهای بسته تصمیماتی گرفته شده است، به شدت انتقاد کرد.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. درخواست فرمانده پیشین سپاه جهت برخورد قضایی با دولت.
مردم به صورت کلی از وضع موجود خسته شدن و خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستند.
این جنبشی که شکل گرفت جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیف‌تری قرار داد.
دید مقامات جمهوری اسلامی از کل این ماجراها یه دید خیلی امنیتیه.
انتشار آمار جدیدی حاکی از صدها کشته در اعتراضات آبان ماه ایران.
آن چیزی که تا امروز میشه تایید شد 366 نفر در حوادث اخیر متاسفانه جان خودشون از دست دادن.
هشدار فرانسه به جمهوری اسلامی، امکان توسل به مکانیزم ماشه، زدن تیر خلاص به توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی.
میشد انتظار داشت که اروپایی‌ها به این مکانیزم دست بیازند که ازش استفاده بکنند.
تشدید آلودگی هوای تهران، رسیدن به سطح ناسالم بودن برای همگان.
اینقدر این هوا آلوده است که ما حدود 50 متر جلوی خودمون رو نمی‌بینیم.
درخواست تهران از بغداد برای برخورد با عوامل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف.
در صحنه سیاسی و نظامی عراق این امکان وجود نداره که اون برخورد یک پارچه‌ای با معترضان بشه که در ایران انجام میشه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. فرمانده سابق سپاه پاسداران خواستار برخورد قضایی با دولت شده است. محمد علی جعفری دولت را به مقدم دانستن به عبارت او سیاسی بازی و سیاسی کاری بر اغلب تصمیمات، اقدامات و مناسبات متهم کرده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد علی جعفری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز چهارشنبه اصل دلیل اعتراض‌های اخیر در ایران را بی توجهی دولت مردان به مردم دانست و با اشاره به سوء تدبیرها، بی توجهی‌ها و همچنین سوء مدیریت‌ها خواستار برخورد قضایی با دولت حسن روحانی شد. محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین دولت را به مقدم دانستن سیاسی بازی و سیاسی کاری بر اغلب تصمیمات، اقدامات و مناسبات متهم کرد و گفت باید مسئولین نسبت به تصمیماتی که می‌گیرند و یا نحوه اجرای تصمیمات در محاکم مربوطه پاسخگو باشند. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر من آقای جعفری با یه نوع فرار به جلو در حال دادن آدرس غلطه، یعنی میخواد خودش و مجموعه خودش و بخشی از ارکان نظام رو تبرئه بکنه. مشکل مردم اقناع شدن نیست، بلکه مشکل مردم ناکارآمدی مجموعه جمهوری اسلامی برمیگرده که اتفاقا آقای جعفری خودش تا چند ماه قبل در رأس یکی از مهمترین ارکان این نظام یعنی سپاه بوده که عملاً 60% اقتصاد کشور رو در اختیار داره. امروز اگه مردم اعتراضی دارن تنها به دولت نیست، گرچه دولت هم نشون داده فاقد ظرفیت‌ها و تدابیر لازم برای بهبود وضعیت زندگی مردمه، اما در این حال نحوه اعتراضات و شعارها به خوبی نشان میده که مردم به صورت کلی از وضع موجود خسته شدن و خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستن. اونها خواسته های کاملا مشروع و برحقی دارن که سابقه 40 ساله نشون داده که جمهوری اسلامی با دولتش، با رهبریش، با همه ارکانش و از جمله خود سپاه فاقد ظرفیت‌ها و توانایی‌های لازم برای برآوردن این خواسته‌های مردم هستند.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران همچنین با کنایه به دولت حسن روحانی از اینکه مسئولین برای مذاکره با خارجی ها وقت زیادی میگذارند انتقاد کرد و گفت اگر درصد کمی از این زمانی که برای گفتگو و اقناع خارجی ها و راضی کردن آنها گذاشتند و میگذارند را برای گفتگو با مردم صرف میکردند، مردم اقناع میشدند. مهدی فتاح‌پور، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان.
واقعیت اینه که این جنبشی که شکل گرفت جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیف‌تری قرار داد. امروز جمهوری اسلامی در برخورد با آمریکایی‌ها، در برخورد با اسرائیلی‌ها در موضعی ضعیف‌تری هست و اگر ما چند سال پیش با اوباما میتونستیم خیلی از مسائل رو حل بکنیم، اگر چند ماه پیش ایران اگر چهره سازش پذیرتری میگرفت، مذاکره رو به طور کامل رد نمیکرد، امکانات بیشتری داشت که حتی بتونه فضای مذاکره باز بشه. امروز حتما شرایط سخت‌تر خواهد بود از این به بعد. کشوری که نتونه در رابطه با مردمش سیاستی رو به پیش بگیره که بتونه با اونها ارتباط بگیره و بخواد با زبون سور و سرکوب با مردم کشور خودش حرکت بکنه، این چنین حکومتی در برخورد با کشورهای دیگه قطعا نمیتونه از یک موضع محکم منافع ملی دفاع بکنه و در مسئله رشد اقتصادی هم مشکلات خواهد. جامعه ایران نیازمند یک تحول بنیادینه و سیاستی که امروز داره پیش میره مشکلات ما تداوم پیدا میکنه. حتی اگر این جنبش یک مقداری فروکش بکنه قطعا در دوره‌های دورتری دوباره سر بر میکشه. هیچ امکانی بدون یک تحولات جدی برای رشد مسائل اقتصادی ایران وجود نداره. هیچ امکانی برای اینکه بتونن جلوی تورم رو بگیرن ندارن و ما با این مشکلات همینجور تداوم خواهد داشت مگر اینکه بتونه امکانات باز بشه برای یک تحول جدی و بنیادین در کشور ما.
در دیدار روز چهارشنبه بسیجیان با رهبر جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گفت بد عاقبت‌های خودباخته و قرض‌زده داخلی تلاش کردند حرکات و جریان‌های مختلف از جمله به گفته او آشوب اخیر را تقویت و فعال کنند. صدای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران:
استکبار جهانی از طریق معاندین داخلی، منافقین خبیث و شبه روشن فکرهای راحت طلب و ریاکار، این بدیل‌های نازل و ارتجاعی میرزا ملکم خانها، میرزا فتح علیها، حاج سیاهها و سایر بد عاقبت‌های خودباخته و غرب زده داخلی تلاش کرده و می‌کنند حرکات و جریان‌های مختلفی از جمله آشوب تیر ماه 78، فتنه 88، اغتشاشات دی 96 و قائله اخیر را تقویت، فعال و حمایت کنند.
مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، خانواده پهلوی، سازمان مجاهدین خلق، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، عربستان و اسرائیل را مقصر بروز اعتراض به افزایش 3 برابری بنزین در ایران دانستند. روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانی خود گفت بروز اعتراضات به باور او یک توطئه بوده است. حسین قاضیان جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
دید مقامات جمهوری اسلامی از کل این ماجراها یه دید خیلی امنیتیه و متاسفانه این دید امنیتی هم خیلی دید امنیتی کوتاه نگرانه است. یعنی مثلا فقط از این زاویه دیده میشه که کشورهای خارجی، نیروهای خارجی، مخالفین خارجی کشور چگونه ممکنه که بخوان از این ماجراها سوء استفاده بکنن. در این تردید نیست که نیروهای خارجی میخوان از موقعیت‌های مشابه این برای بی‌سوادی در ایران استفاده کنن. اما اینکه تصور بکنید اینا ریشه ماجراست، این اون دید امنیتی محدود است که مقامات امنیتی و مقامات سیاسی و گردانندگان کشور از ماجرا دارن. یعنی چون اونا دارن سوء استفاده میکنن یا برنامه‌هایی برای بی‌ثباتی در ایران دارن فکر میکنن اینا ریشه ماجراست، در حالی که ریشه ماجرا بی‌کفایتی حکومت در ایجاد یه سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش و امنیت و برابری و امید در جامعه. وقتی مردم احساس نکنن که امید و آسایش و رفاه و برابری وجود داره، جامعه را متعلق به خودشون نمیدونن. شکاف یا احساس عدم تعلق خودشو هر لحظه ممکنه در شکل مقابله، در شکل اعتراض نشون بده و حتی تا پایین آوردن کل حکومت هم پیش بره، بدون اینکه لزوماً ریشش خارجی ها باشن یا خارج نشینان باشن.
محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین تنزل جایگاه مجلس شورای اسلامی انتقاد و علت آن را نیز عدم شفافیت آرای نمایندگان عنوان کرد و گفت برخی از نمایندگان از روی بی‌انصافی و سیاسی کاری و برخی دیگر با ملاحظه کاری، وادادگی و بی‌عملی کمکاری های خودشان را توجیه می کنند. این فرمانده ارشد سپاه کنار گذاشتن طرح لغو افزایش قیمت بنزین در مجلس را بی ارتباط با حمایت علی خامنه ای از تصمیم سران قوا در این زمینه دانست و گفت این به معنای این نیست که مجلس و یا هر نهاد دیگری فعالیت خودش را متوقف کند. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس.
با این گفته آقای جعفری موافقم که جایگاه مجلس تنزل پیدا کرده، اما با دلیلی که آقای جعفری ارائه میده موافق نیستم. یعنی این تنزل جایگاه مجلس فقط به عدم شفافیت رأی نمایندگان بر نمیگرده، بلکه به جای دیگه‌ای برمیگرده و اون اینه که اساساً در جمهوری اسلامی پارلمان و مجلس نه برای تجلی آراء مردم، بلکه فقط برای ارائه نمایشی از شبه دموکراسی و حضور وابستگان و معتقدان به نظام و در نهایت تایید آرای ولی فقیه. به خاطر همین هم امروز ما شاهد هستیم مجلسی که قرار بوده روزی در رأس امور باشه، امروز به دلیل نظارت استثنایی شورای نگهبان و دخالت نهادهای غیر مسئول و همینطور وابستگی نمایندگان به ارکان قدرت و یا دلبستگی نمایندگان به منافع مادی حاصل از نمایندگی عملاً تبدیل به یک مجلس فرمایشی شده که همینطور که آقای جعفری گفتند فاقد هر گونه خاصیت و کارایی یک مجلس واقعی است.
در روزهای گذشته مواضع حسن روحانی و برخی از وزرای او درباره اعتراضهای اخیر با انتقاد ناظران سیاسی روبرو شده و برخی از حامیان دولت از جمله غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی گفته به عنوان یکی از حامیان این دولت غرق در عرق شرم از مصاحبه وزیر کشور و سخنان همراه با قهقهه رئیس جمهور شده است. اعتراض‌های اخیر در ایران به گفته مقام‌های دولتی در 27 استان رخ داد و بیش از 7000 نفر بازداشت شدند. بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل در این اعتراض‌ها دست کم 143 نفر کشته شدند، هرچند برخی دیگر از نهادهای سیاسی و حقوق بشری آمار کشته‌ها را نیز بیش از این اعلام می‌کنند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد در سکوت جمهوری اسلامی در خصوص شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ایران، همان گونه که در گزارشی که شنیدید تاکنون آمارهای مختلفی از میزان قربانیان اعتراضات عمومی کشور انتشار یافته است. با این همه، همه آمارها از جمله آمار سازمان عفو بین الملل حاکی از دست کم 143 کشته، شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را دست کم بیش از 100 تن ثبت کردند. اینک جدیدترین آمار را سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که همچنان در بازداشت خانگی است منتشر کرده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس درباره آمار سایت کلمه به رادیو فردا میگوید:
طبق اخباری که به سایت کلمه رسیده و اخبار موثق هست، آنچه که تا امروز میشه تایید شد 366 نفر در حوادث اخیر متاسفانه جان خودشون از دست دادن و در بعضی از نقاط مثل شهریار مثلا 43 نفر جان خودشون از دست دادن که بینشون یک کودک 9 ساله هم هست. این آماری هستش که در اختیار ما قرار گرفته و قابل تایید بوده و تا حدی که میتونستیم بررسی کردیم. در رابطه با بازداشت‌شدگان و زخمی های این حوادث آمار دقیقی رو ما در اختیار نداریم.
آقای امیر ارجمند، چرا چنین خشونتی فکر میکنین صورت گرفت؟ برخورد ماموران امنیتی، شلیک مستقیم تیر به تظاهر کنندگان؟
متاسفانه حاکمیت هر روز در حوزه خشونت ورزی پیشرفت میکنه، در سایر موارد پیشرفت میکنه، در اداره امور کشور پیشرفت میکنه، همون قدری که توانایی اداره امور کشور نداره در نتیجه برای حفظ امنیت خودش و اون قرائتی که از امنیت داره از اون استفاده میکنه. الان به جای رسیدیم که امنیت مورد نظر حاکمیت چیزی غیر از زور نیست. زور رو به جای امنیت در نظر میگیرن، قبلا توجیهش میکنن و میدونستن هم به هر حال این حوادث دامنه داری خواهد بود و از ابتدا با خشونت کامل باش برخورد کردن. هیچ جای توجیهی نداره. یعنی خب مسلمی که اگر حادثه در کشور رخ بده افرادی ممکنه که در مقام سوء استفاده باش برمیان یا کارهای اشتباهی بکنن، برنامه هایی داشته باشن، همه اینها قابل تصور است، ولی هیچ کدوم از اینها به هیچ وجهی به اندازه سر سوزن مسئولیت حکومت رو تقلیل نمیده، کاهش نمیده. اونها نباید که از زور و از تیر مستقیم استفاده بکنن. در هیچ جای دنیا چنین چیزی دیده نمیشه. بسیار نادر هست این نوع خشونت ورزی. حتی اگر الان مقایسه بکنن با سایر کشورهای منطقه مشاهده میشه که اون چیزی که مربوط به خود تظاهرات بوده در این در درگیر تظاهرات، شاید که در ایران از کشورهای مثل عراق و لبنان هم پیشی گرفتن و این نشون دهنده این است که حکومت راه حلی برای مردم واقعا نداره. حکومت نمیدونه به کجا میخواد بره، برنامه چیه، چه کار میخواد بکنه، برای خودش مبهمه، برای مردم هم نمیتونه توضیح بده. رضا تنها راه راحت راه خشونت.
سازمان عفو بین الملل آمار کشته شدگان رو بالای 100 نفر، 143 نفر گزارش کرده و گزارش حاکیه که در هر حدود این آمار اعتراضات آبان ماه ایران رو تبدیل میکنه به خونین ترین تظاهرات سراسری ایران پس از اعتراضات سال 88 ایران و چه بسا پس از انقلاب سال 1357. فکر میکنین که با توجه به این وقایع ایران، این اعتراضات آبان ماه چه تحولاتی میتونه در پیش باشه؟ چه پیشبینی میشه داشت نسبت به آینده کشور؟
فکر میکنم فرایندی هستش که ما درش قرار گرفتیم. حاکمیت یا اینی که چشمشو کاملا بسته یا اینکه قدرت تحلیل نداره. به نظرم میرسه که اساسا تمایل دارن که چشمشونو ببندن، وگرنه شواهد بسیار گویاست، بسیار زنده است. اگر این همه شواهد زنده نبود، تک تک آقایون به یک نحوی از مسئولیت خودشون فرار نمی‌کردن. آقای رئیس جمهور نمی‌گفتش که من از زمانش اعلام خبر سهمیه بندی اطلاع نداشتم، هیچ میگه که من نمی‌دونم برای این تایید کردم که سران سقوبات تایید کردن، هیچ میگه اصلا من مخالف بودم. هیچ کس مسئولیت هیچ چی رو قبول نمی‌کنه. خلاصه معلوم هستش که کشور در حالت نابسامانی کامل داره حرکت میکنه و هیچ کسی هیچی رو مدیریت نمیکنه. این حرفای اخیر آقای خامنه ای هم در رابطه با بسیج واقعا یک قدم بسیار مهمی هست. ایشون قبلا با تحریف قانون اساسی آغاز کردن، الان دارن با تحریف قرآن ادامه میدن که مستضعف معناش این نیست، اون هست چیزای عجیب غریبی گفته میشه و بعدا این هستش که بخوان کشور رو به سبک سال 1360 داره کنن که بله بسیج شما بیاین و همونجوری که کمیته های انقلاب اسلامی رفتار میکرد رفتار کنین. یعنی چی؟ این خیلی معناش روشن و واضحه. یعنی از شما قدرت اداره کشور رو ندارید. مسئله اینه، این چیزی که داره پیش میره، یعنی در واقع شما خودتون نوعی فروپاشی رو قبول کردید. حالا فقط با زور و با این که نیروهاتون بسیج کنید حول محور زور در این اقدامات رو انجام میدیم. میخوام اینو توجیه ایدئولوژیک کنیم، چون توجیه ایدئولوژیک هم امکان پذیر نیست. خلاصه در بین افراد هم در بین بسیجی ها خود مردم هستن، بخش از مردم هستن، گرفتاری های مردم دارن، خب واسه شون قانع کننده نیست. باید این حرفا رو زده بشه. شما بیاین نماینده کمیته در سال 1360 امور رو اداره بکنی، در همه جا حاضر باشی. یعنی در همه جا حاضر باشی، یعنی در همه عرصه های زندگی مردم از خوشمزه آینده. یعنی
اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس. همانگونه که اردشیر امیر ارجمند در این گفتگو اشاره داشت، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با بسیجیان طالب آن شد که به عبارت او در هیچ زمینه غافلگیر نشوند، بکوشند در همه محله ها حاضر باشند و مثال کمیته های انقلاب در سال 60 هجری شمسی رو زد که به توصیف ولی فقیه در هر حادثه حضور داشتند.
غافلگیر نشید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشید. تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه. البته اونا تازه کار بودن، آگاهی های امروز شما رو، توانایی های امروز شما رو اصلا نداشتن، اما حضور داشتن، حضور دائمی. این حضور دائمی خیلی مهمه.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در خصوص این صحبت رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
ببینید در سال 88 آقای خامنه‌ای از کهریزک اعلام پشیمانی کرد ولی گفت بزنید. در سال 78 آقای خامنه‌ای گفت به دانشجوها ظلم شده. ولی در سال 98 آقای خامنه‌ای هیچ اشتباهی از رفتار بسیجی‌ها و سپاه ندید. یعنی آقای خامنه‌ای دقیقاً الان خودش سپاه و بسیجی همه کاری کشور میدانه، اینا رو خواص میدانه و در حقیقت آقای خامنه‌ای در خط خودش پیشروی کرده. یعنی یک طرفه کردن و بی اثر کردن حتی احزاب دست راستی، یعنی که مختلفه و تمام این احزاب هم نه تنها احزاب اصلاح طلب رو در حقیقت برده توی آفسای، بلکه احزاب دست راستی هم بی اثر شده. آقای خامنه‌ای شده به عنوان رهبر خودکامه که دو تا بازو داره، بازوی بسیج و بازوی سپاه، اینا یکی هستن در حقیقت. اگر دقت کنی قبلا میگفتن دشمن کشت سازی میکند، الان منکر نمیشن که کشتن، میگن اینا عوامل خارجی بودن. در حقیقت آقای خامنه‌ای داره سنگ تمام میذاره در رفتار خودکامه خودش. ببینید مسئله هنوز با ما روشن نیست. این اعتراضات آبان 98 چند مرحله داره. یه جاها میگن خود نیروهای اینا مسئول آتیش زدن هستن و تحریک کردن، یعنی جامعه مدنی اخشار آرام دور کنن، بازی قطبی کنن و سرکوب کنن. ولی یه جاهایی هم دولت به نظر من جامعه رو غافلگیر کرد. من در این مورد زیاد حرف نمیزنم ولی در آقای خامنه‌ای پیامش برای من ملموسه. من حتی شدگان دهیش هستم. این یعنی شما حالت فوق‌العاده دادن به کشور و بسیج نیروهای بسیج، یعنی در حقیقت بسیج دیگه نیروهای انتظامی هم میگیره دست خودش. یعنی ببینید یک تجربه ای صدام حسین داشت، میگه حتی که آمریکایی‌ها هم حمله کردن، جیش شعبی وظیفه‌اش سرکوب مردمه. آقای خامنه‌ای میدونه غرب و اروپا در موقعیتی نیست که بدن زیاد در مورد عملیات فشار بیاره. اون میخواد جامعه رو همچنان مثلا کنترل داشته باشه تا سیاست‌های خارجی خود که فکر میکنه حتی در رابطه با غرب و آمریکا پی بگیره. پس به این خاطر باید جامعه رو مرعوب کنه. این دو تا روش داره. یکی این که باید اخشار متوسطه از آشوب بترسانه و از یک طرف دیگه ادعیه که از نظر خودش جاوباش تا تیروز مستضعفین بودن و به صلاح تحت کنترل داشته باشه. پس یک حالت فوق‌العاده باید در محلات برگزار بشه و دخالت همه جانبه. این مثل دهه 60 نیست. این خیلی هزینه‌زاست و در این حال به یک سازماندهی نیاز داره و یک سازماندهی متمرکز و خلق و پول زیاد. ولی آقا خامنه‌ای این اتخاذ کرده. اما اینکه اینا چقدر از این حوادث غافلگیر شدن جای بررسی داره. شاید یه جا اصلا برنامه‌ریزی بود و یه جا هم غافلگیر شده. این نماینده مجلس مدعیه که برای مردم کار میکنه، حتی تعداد کشته‌ها خیلی بیشتر از اونه که الان در اسامیش به دست ما. یک اتفاقی افتاده و حتی این بار نمیگن کشته سازی میکنه دشمن، میگن کشته شده هم چون حمله کرده هم. این یه ادبیات جدیده.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار بسیجی ها اعضای بسیج طالب آن نیز شد که بسیج به عبارت او در همه میادین دفاع سخت، نیمه سخت و نرم آماده به کار باشه و در همه محله های کشور مقابل حوادث مختلف به توصیف ولی فقیه راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشه. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در این خصوص به رادیو فردا میگه
دقیقا میگه بسیج همه چی هست. بسیج دیگه حزب، بسیج دیگه نهاد فرهنگیه، ولی خب در نهایت بسیج نظامیه و از این نظر آقای خامنه‌ایه. ببینید این فضای نظام کردن یه مدار با منطقه میخوره، یه مدار با پشمرهای جهانی میخوره، یه مدار با اعتراضات مردم. ببینید این سیاست های اقتصادی آقای خامنه‌ای یه بابندو هواست. آقای خامنه‌ای تمام سیاست های تعدیل اقتصادی جهان اجرا میکنه، حالا میزن گردن آقای روحانی. بعد با همین نظام سیاسی جهانی مشکل داره. این میشه مشکلات مضاعف بر دوش مردم ایران. خب مسئله ای که ما رهبری مبارزات به اصطلاح استکبار داشته باشه باید تکیه کنه به قول با همین نیروهای نظامی. چون نگاه آقای خامنه‌ای هم از قدیم حتی وقتی رئیس جمهور بود یک نگاه تحکمی و نظامی بود. مطابق آقای خامنه‌ای یه ویژگی هایی داره یه ویژگی ها با یه پیچیدگی های همراهه که یه ویژگیش قربانی کردن کسایی که دم دستن. شما دقت کن برای نظام که برابر با آقای خامنه ای شده، شما ببینید امروز حتی آقای جعفری تلبیه هم میده آقای روحانی باید محاکمه کرد. یعنی در حقیقت یه تصمیم میگیرن، وقتی تصمیم خراب میشه آقای خامنه ای با یه فاصله گذاری نیروهای نظامی و بسیج تبرئه میکنه و تمام نیروهای دیگه نظام رو در حقیقت حتی تهدید میکنه. این ویژگی هی داره تقویت میشه با توجه البته اینکه جامعه موافق نیست. از این طرف دیگه این سیاست خامنه ای در درون نظام هم شکاف و مشکل خواهد انداخت، ولی نگاه آقای خامنه ای روز به روز روی تکیه سیاست های نظامی و به خواص کردن نظامیان که از سال 77 شروع شد، از سال 75 شروع شد تا به امروز پیشرفت کرده. آقای خامنه ای 24 سال راهبردش خواص کردن نظامیان و تحریف کل تاریخ، همین که کلمه مستضعفین تحریف کرد. این آقای سلامی آقای خامنه ای رهبر الهی نامید، رهبر الهی شیعه 12 امامی، فقط به 12 امام شیعه میگه، نه به حتی آیت الله عظما که آقای خامنه ای حتی آیت الله عظما به شکل سنتی نیست، ولی آقای سلامی آمده از میان آقای خامنه ای حتی عضو علمی نشسته و رسما میگوید که هر کس کنار رهبر ایستاد نیفتاد، هر که نیستاد افتاد. حتی این به گونه ای پیام بعدیش قربانی کردن روحانی و طیف امثالین هم هست. البته که آقای روحانی در این واقع مقصره و با مسئله زیادی ایجاد کرده.
تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای خاتمی، بیشتر از یک هفته از اعتراضات ایران لطف فرمودند و شکر شکستند. ایشون فرمودند که صف مردم رو باید از صف خشونت طلبان جدا کرد، صف مردم رو از تهدیدات خارجی باید سهمش رو شناسایی کرد. تقریبا همون چیزایی که رهبر عزیزشون فرمودن به زبان یه مقدار دیپلماتیک تر و نرم تر. آقای خاتمی عزیزم، اصولگرا، اصلاح طلب، اصولگرا، ما همه تون رو شناختیم دیگه، تمام ماجرا دیگه هنهای شما ریخته و مردم ایران فقط یک چیز رو الان میدونن، آخوند آخونده و اسلام سیاسی همینه که هست.
این موجوداتی که بر ما حکومت میکنن، یعنی آخوندها در این 40 سال گذشته، واقعا میشه گفت که وقاحت رو به حد اعلا رساندن. مثلا حسن روحانی، اولا که همیشه در طی اعتراضات ساکت هستن، پیداشون نیست. همین که اعتراضات رو سرکوب کردن یکی یکی پیدا میشن. از جمله حسن روحانی که اومد تهدید کرد ما مانیتور داریم، نمیدارم دوربین داریم، همه رو میگیریم، این کار میکنیم. حالا در اومده میگه که من اصلا از گرون شدن بنزین خبر نداشتم. بابا واقعا ایول، آدم حیف که رادیو فردا خب صحبت ها رو سانسور میکنه، ایول آدم یه مشت حرفای بار شما میکرد که فکر نکنین بابا مردم چیزی سرشون نمیشه.
پیمی داشتم برای آقای روحانی، البته هم که خنده داره از اینکه یه نقش شلغم توی کابینه و توی اون کشور ما داری اجرا میکنی، خودت هم باید به نقش بخندی. و یک پیامی هم با آقای خامنه ای، شما که تا دیروز مظلوم نمایی میکردید و من نمیدونستم، من چه میدونستم، دادم کارو به دست اونا، حالا توصیه میفرمایین که چجوری مردم رو سرکوب بکنن، حواسشون جمع باشه، واقعا که ننگ و شرم بر شما باد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
34 دقیقه پس از نیمه شب ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان به جمهوری اسلامی هشدار داده پاریس به طور جدی در حال بررسی استفاده از به اصطلاح مکانیزم ماشه در توافق هسته است، مکانیزمی که می تواند به مثابه تیر خلاصی به توافقنامه هسته‌ای به بازگشت خود به خود تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی در چارچوب قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت ملل متحد بیانجامد. بهروز بیات مشاور پیشین دیدبان هسته‌ای ملل متحد در وین به رادیو فردا میگوید
میشد انتظار داشت که اروپایی‌ها به این مکانیزم دست بیازند که ازش استفاده بکنند. منتها تا کنون از آنجا که هنوز اقداماتی که ایران کرده بود، جمهوری اسلامی کرده بود، به لحاظ عملی تغییر اساسی در وضعیت برنامه هسته ایران ایجاد نمی‌کرد، خب تحمل اعتراض می‌کردند، ولی تحمل می‌کردند. الان با توجه به وضعیت جدید، با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی در اثر اعتراضایی که صورت گرفته و به ویژه با شدت و حدتی که به این اعتراضات پرداخته که تعداد زیادی بیش از 100 نفر شاید هم خیلی بیشتر کشته شدند و اینترنت رو قطع کرده، یعنی نشان میده به بیرون که رژیم در داخل کشور هم در حالت انزوا است، طبیعتا شرایط رو برای افزایش فشار فراهم میکنه.
آقای بیات، این نکته که اشاره کردین، همین روز چهارشنبه فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات ایران رو توجیه ناپذیر دونست، ولی گفت هرچند این ارتباطی با مسئله هسته‌ای و مباحث در اون خصوص نداره، ولی اینجا شما دارین اشاره میکنین که میتونه داشته باشه.
طبیعتا خانم مگرینی یک موضوع داخلی ایران رو نمیاد وصل بکنه به یک مشکل بین المللی که داره، اما در عمل در محاسبات کشورهای غربی در ارتباط با جمهوری اسلامی بخشش هم معطوف به اینه که تا چه حد رژیم واقعا پشتیبانی اجتماعی داره تو ایران، و این اقداماتی که رژیم جمهوری اسلامی انجام داده نشان میده که نسبتا در درون هم در انزوا است. خب طبیعتا طرف مقابل رو تشجیح میکنه که فشار بیاره بدون اینکه به طور رسمی ازش صحبت بکنه، چون خب به لحاظ دیپلماتیک مناسب نیست که اینا رو به هم وصل کنن. اما به نظر من انتظار اینکه همچین اتفاقی در اروپا بیفتد وجود داشت. جمهوری اسلامی تکیهش گذاشته بود روی ماده 26 و 36 برجام و اونا اینه که میگوید اگر طرفی به وظایفش انجام نداد، اون طرف مقابل هم میتواند وظایفش کم بکنه. منتها غافل از این که یک ماده 37 هم وجود داره که اون روند رسیدگی به شکایات رو شرط داده و اون نتیجه اون روند این خواهد بود که چیزی که الان تهدید کرده آقای لودریان، تهدید کرده که خب طرف اروپایی میتواند مطرح بکند که چرا ایران تعهداتشو در برجام کاهش داده. دولت جمهوری اسلامی هم استدلالای خودشو داره.
همین در همین ارتباط آقای بیات، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هدف مکانیزم حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در برجام رو در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف عنوان کرده و نتیجه گیری کرده که برجام در شرایط کنونی به طرف‌های اروپایی اجازه نمیده به اون مکانیزم استناد بکنن.
به نظر من این میخواد دلخوش کنک برای خود جمهوری اسلامیه. واقعیت این است که بعد طبق برجام اگر طرفی مخالف برای عقید باشه، شاکی باشه و در کمیسیون های پیش بینی شده، یکیش همین کمیسیون برجامی که قرار از در 6 دسامبر گام کم 15 آذر میشه تشکیل بشه در وین، به احتمال قوی موضوعش این خواهد بود و اگه اروپایی ها واقعا تصمیم جدی گرفته باشن در الان این مرحله اولش. مرحله بعدی اینه که اگه اینجا به توافق نرسن میره به کمیسیونی که مرکب از وزرای خارجه این کشور هاست. اگه اونجا هم به نتیجه نرسن یک 3 نفر حکم تعیین میکنن که اونا تصمیم، اگه اونجا هم به نتیجه نرسه در تحلیل نهایی قضاوت نهایی رو شورای امنیت میکنه و اگر به شورای امنیت برگردد دست جمهوری اسلامی خالی است، زیرا که در شورای امنیت موضوعی که در دستور روز خواهد بود ادامه تعلیق هاست یا نه، زیرا که قدام های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم هایی که برپا شده بودند در حالت تعلیق در آمدند، در اثر برجام در حالت تعلیق لغو نشدند. الان موضوعی که در شورای امنیت مطرح خواهد بود ادامه تعلیق یا عدم ادامه تعلیق، چنانچه شورای امنیت در مدت 30 روز به نتیجه این نرسد، به طور اتوماتیک تحریم های قبلی و قطعنامه های قبلی مخصوصا اینکه یکی از قطعنامه های شورای امنیت در زیر بند 7 منشور سازمان ملله، یعنی که تهدید امنیت جهانی، که اون یک جنگ هم در واقع به نحوی کامیداریم نباشد توجیه میکند، یعنی به اونجا برمیگردد.
آقای بیات، این پروسه‌ای که شما ولی الان بله. اشاره کردیم بهش، یه پروسه طولانی به نظر میرسه اینطوره؟
بله مسلمن، یعنی که اینجوریه که کمیسیون اولی بعد در مدت 15 روز به نتیجه برسه، نرسید، کمیسیون دومی اونم دوباره 15 روز و مال سومی الان دقیق یادم نمیاد میتونم بگم اونم احتمالاً 15 روز و در تحلیل نهایی وقتی که به شورای امنیت کشیده شد حتی لازم نیست به رأی گیری، اگر در 30 روز تصمیمی گرفته نشه راجع به ادامه تعلیق اوتوماتیک برمیگرده به حالت قبل، اونی که بهش میگن مکانیسم ماشه. اگر به رأی گیری هم کشیده بشه با توجه به اینکه هم دو تا کشور اروپایی و به ویژه ایالات متحده در آنجا حق وتو دارد، طبیعتاً موضوع ادامه تعلیق ها منتفی خواهند شد، یعنی که اگر به اونجا بکشد دولت جمهوری اسلامی دستش خالی است. تعجب میکنم این صحبتی که آقای موسوی میکنه در واقع کمی به خودش امیدواری دادن و دلخوش کنک برای مصرف داخلیه.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده آلودگی در سطح شهر تهران همچنان رو به افزایش است و شاخص آلودگی از مرز 170 گذشته، در برخی مناطق حتی به بالای 190 رسیده. شاخص آلودگی از 150 تا 210 به معنای ناسالم بودن هوا برای همگان است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، به رادیو فردا میگوید
اتفاقا الان بنده داخل اتومبیل و در غرب تهران هستم. باور بفرمایید چقدر این هوا آلوده است که ما حدود 50 متر جلوی خودمون رو نمیبینیم. بنده شک میکنم که مثلا در فرودگاه مهرآباد پرواز صورت میگیره یا نه، به خاطر اینکه رؤیت در مسافت همون ویزیبیلیتی به حداقل کاهش پیدا کرده. رادیو و تلویزیون ایران مرتب داره اخطار میکنه که این هوا برای گروه های مختلف مردم مسمومه. ملاحظه فرمایید ما حدود 2,800,000 اتومبیل داریم، به همین تعداد موتورسیکلت. لااقل اتومبیل ها مجبورن برن معاینه فنی و میزان دود اگزوز رو تنظیم کنن، ولی این موتورسیکلت ها به هیچ صراط مستقیم نیست. برآورد ها نشون میده که هر موتورسیکلت 8 برابر اتومبیل های سواری آلایندگی، چه آلایندگی صوتی و چه آلایندگی از نظر هوا دارند. بنابراین تمام اینها رو با هم شما جمع بکنید، به اضافه اینکه 30% از صنایع ایران در اطراف تهران مستقر هستند. 30% در گذشته قرار بر این شد که در فاصله 120 کیلومتری مرکز تهران صنایع ایجاد نشد، ولی در زمان آقای احمدی نژاد ایشون اومد اون مقررات 130 کیلومتری رو ملغا کرد و همینطور تعداد کارخانه ها، پالایشگاه ها و تمام واحد های صنعتی از کوچک تا بزرگ دارن مستقر میشن در تهران. تمام اینها رو به قول کیمیا سیاه‌دره سابق، بریزید داخل یک هاون، بپویید، ببینید هوای تهران باز هم با این همه خوب مقاومت کرده. تصور بفرمایید، درست مثل این است که تمام این دود و دمی که به توسط 2,800,000 اتومبیل تولید میشه یک دمکنی گذاشته باشن روی فضای تهران و این فضا رو ایجاد کرده باشن. مسموم، مسموم، مسموم. الان تهران مانند یک کاسه هست که در داخل و در پایین این کاسه ما داریم بنزین مصرف میکنیم میره بالا و چون هوا سرد شده یه لایه هوای سرد از کوهستانهای اطراف میاد روشو میگیره و بعد این هوای سرد دیگه نمیتونه فرار بکنه بره، لذا بر میگرده پایین توی سر مردم تهران. اینو بهش میگن وارونگی و یا اینورژن. واسه همینه که ماشین سفید جنابالی دیده میشه و یا یقه پیراهن بنده که سفیده سیاه و خاکستری میشه. این مسئله چه به وجود میاد الان که هوا سرده و متاسفانه ساختار ما اونجوریست از نظر شهرداری و شهرداری قیده که ما میداریم تا این اینورژن یا وارونه بی هوا ایجاد بشه بعد راجع به صحبت میکنیم. و الا وقتی که این هوا پاک شد و یه خودی درجه حرارت رفت بالا ما این مسئله این ورژن و وارونه بی رو فراموش میکنیم تا میره به سال بعد و در این مدت هم هیچ کاری به این زمین متاسفانه نمی کنیم، نه در جهت افزایش فضای سر، نه در جهت افزایش وسائل عمومی رفت و آمد. باز هم آش همون خواهد بود و کاسه همون سال بعد همون موقع.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. منابع انتظامی عراق شامگاه چهارشنبه از هجوم معترضان در عراق به کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر نجف اطلاع دادند. همه این وقایع در حالی است که اعتراضات در عراق همچنان جریان دارد و تنها روز پنج شنبه ده‌ها تن در جریان اعتراضات در عراق کشته شدند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی واکنش قاطعانه مسئولان عراق را در برخورد با عوامل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی خواستار شده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گفته منابع امنیتی و پلیس عراق، حمله معترضان عراقی به کنسولگری ایران در نجف شامگاه چهارشنبه انجام گرفت. به گزارش رویترز، کارکنان کنسولگری ایران در هنگام حادثه در این ساختمان حضور نداشتند و ساعتی قبل این مکان را تخلیه کرده بودند. بنابر این گزارش، معترضان پس از ورود به کنسولگری تمامی ساختمان را با آتش کشیدند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی در پی هجوم معترضان از گاز اشکاور و شلیک گلوله استفاده کردند که در میان دو نفر از حمله کنندگان به کنسولگری کشته شدند. وزارت خارجه عراق در پی این رویداد در بیانیه حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف را محکوم کرد و در شهر نجف مقررات منع آمد و شد اعلام شد. مقامات نجف ادارات دولتی این شهر در روز پنجشنبه را نیز تعطیل کردند. از سوی دیگر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز پنجشنبه به این رخداد شدیداً اعتراض کرد و خواستار برخورد قاطع با مهاجمان شد. به گزارش ایرنا، عباس موسوی در بیانیه‌ای خواهان برخورد با آنچه عوامل مخرب و مهاجمان خواند شد. وی گفت که مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران رسماً به سفیر عراق در تهران ابلاغ شده است. ساعتی بعد ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و مشاور عالی پیشین قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در ارتباط با این حمله گفت:
به هیچ وجه خواست دولت و ملت عراق و مقامات و مسئولین عراقی و آحاد جامعه عراقی این نیست و این یه تعداد معدودی هستند که متاسفانه دچار یک همچین اتفاقاتی میشه در اینجا.
در تحول دیگر، یک روز پس از حمله به کنسولگری ایران در نجف، منابع پزشکی بامداد پنجشنبه خبر دادند که ماموران امنیتی عراق ده‌ها تن از معترضان را در شهر شیعه‌نشین ناصریه در جنوب این کشور کشتند. به گزارش رویترز، معترضان در ناصریه در حالی که شعارهای علیه فساد حکومتی ها سر می دادند، روی یکی از پل‌های این شهر تجمع کرده بودند که با آتش ماموران دولتی روبرو شدند. در این رویداد ده ها تن نیز زخمی شدند. در ناصریه همکنون قانون منع رفت آمد برقرار شده است. رویترز می نویسد که مقام های عراقی از روز پنجشنبه فرمانده های مناطق مختلف این کشور را مسئول سرکوب اعتراضات کرده و برای این کار گروه هایی تحت عنوان سلول های بحران تشکیل داده شده است. معترضان عراقی پیش از این در شامگاه 12 آبان نیز به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا حمله کرده بودند. قبل از آن هم در شامگاه 15 شهریور 1397 به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نفت خیز بصره حمله کردند. معترضان عراقی که اکنون نزدیک به یک ماه است در خیابان‌های بغداد و شهرهای مختلف عراق تظاهرات می‌کنند، از جمله بر این باورند که شبه نظامیان وابسته به ایران عامل سرکوب اعتراضات سال گذشته بصره هستند که حدود 30 کشته بر جای گذاشت. بنابر این گزارش‌ها در اعتراضات اخیر عراق هم دست کم 340 نفر کشته شدند. این گسترده ترین اعتراضات از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 است. معترضان خواهان برکناری طبقه سیاسی حاکم بر کشور هستند که آن را فاسد و حافظ منافع حکومت‌های خارجی به خصوص جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. اعتراضات کنونی در شرایطی است که بسیاری از مردم عراق به دلیل بیکاری گسترده و فقدان خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش در وضعیت بسیار بدی زندگی می کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات در عراق را توطئه خارجی نامیده است.
کیان معنوی. علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در مورد تبعات حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که با حمله‌ای که به کنسولگری ایران شده، در حقیقت تقریبا برای تمام کسانی که به اصطلاح در میدان مبارزه هستند در عراق روشن شده که نقش ایران در افزایش خشونت در این تظاهرات نقش عمده‌ای بوده و ظاهراً حضور ایران یا حضور نیروهای طرفدار ایران رو دلیل اصلی این کشتاری که در جریان این تظاهرات در عراق انجام شده میدونن. همینطور که میدونید تا الان بالای 300 نفر کشته شدن. همین الان خبر میرسه که در شهر ناصریه 24 نفر کشته شدن و اینها همه به دستور نیروهای هشت و شعبی بوده، به خصوص اعضای سپاه بدر بوده، سپاهی که به هر حال در ایران تربیت شده و در عراق فعال هست و مثل این که نقش ایران در عراق در حقیقت یک مسئله بسیار آشکاری شده برای تقریبا اکثر تظاهر کنندگان و به همین علت تصور میکنم که اگر به حمله بشه به اصطلاح به اون نمادهای ایرانی، باعث کم شدن حضور ایران در صحنه سیاسی و نظامی عراق خواهد شد.
اکنون فکر میکنین آقای سعدزاده چه عکس العملی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ خب میدونیم که تهران این حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف رو شدیداً بهش اعتراض کرده، خواهان برخورد قاطع با مهاجمان شده که برخی گزارش هم حاکی دو کشته داشته این حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف، ضمن اینکه تهران اعلام کرده همه کارکنان کنسولگری در سلامت هستند. اما سفیر جمهوری اسلامی در عراق هدف برخی عوامل خارجی و داخلی در عراق رو از این حمله تخریب روابط تهران و بغداد عنوان کرده. تهران و بغداد، آقای سرزاده، مناسباتشون به کجا پیش میره؟
آینده ایست نامعلوم و عکس العمل‌های ایران هم بسیار متفاوت. اون چیزی که آقای سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه داودی لحن دیپلماتیک داره، ولی جالب هست که آقای امیر عبداللهیان، شخصی که به اصطلاح یکی از کارشناسان اصلی امور کشورهای عرب هست، در ایران اعلام کرده که الان دیگه داعشی ها در لباس معترضین در صحنه عراق، تظاهرات عراق ظهور پیدا کردن و به همین علت برخورد با اینها هم باید برخوردی باشه که با داعشی ها میشه. یعنی هرچه که بیشتر به اصطلاح این اعتراضات نسبت به حضور ایران در عراق انجام میگیره، عکس العمل ایران هم شدید میشه. ما از زمانی که یعنی از 10 روز قبلی که کیهان نوشت که بایستی به هر حال به سفارت آمریکا در عراق حمله کرد تا به امروز جناح‌های به اصطلاح بسیار تندروی ایران به اونهایی که به هسته اصلی قدرت مرکزی در ایران و قدرت سخت در ایران نزدیک هستند ظاهرا طرفدار برخورد بسیار خشونت‌آمیز هستند، ولی در صحنه سیاسی و نظامی عراق این امکان وجود نداره که اون برخورد یک پارچه‌ای با معترضان بشه که در ایران انجام میشه. به همین علت این برخوردهای خشونت‌آمیز بیشتر از جانب این گروه های به اصطلاح شبه نظامی هشت و شعبی هست. این که دولت مرکزی عراق، دولت آقای مهدی بتونه نیروهای عراقی رو، نیروهای دولتی عراقی رو یک پارچه علیه به اصطلاح اون چیزی که ایران میگه اینها داعشی هستن بسیج بکنه، بسیار جای شک و تردید هست.
علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و ما دیدگاه های شما شنوندگان.
جمهوری اسلامی به شدت رنجیده خاطر از اینکه کنسولگری ایران در عراق رو با آتش کشیدن خواستار برخورد شدید شده. در خبرها هم آمده بود که مامورین انتظامی دخالت آنچنانی نکردند و حتی تماشاگر بودند. خب همین صحنه در ایران اتفاق افتاده. وقتی که سفارت عربستان رو به آتش کشیدن، مامورین انتظامی اونجا ایستاده بودن. هر چقدر که شما مجازات کردید اون مهاجمین رو، الان انتظار داشته باشید دولت عراق هم همین کار رو انجام بده. وقتی کسی باد بکاره طوفان درو میکنه.
من اول تسلیت میگم به ملت ایران، به ملت شریف ایران، عزیزایی که از دست دادیم. تسلیت واقعا صمیمانه منو نثار عزیزان میکنم. در ضمن بسیار خوشحالم که کنسولگری ایران در بصره سال هر جای هست آتش زدن. درود به مهاجمای عراقی میفرستم که اینجور تنفر خودشونو به این آخوندها نشون دادن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال لغو پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی در تهران در پی اعتراضات آبان ماه ایران، فدراسیون کشتی ایران در انتظار تصمیم اتحادیه جهانی کشتی است. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش.
بعد از لغو مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی از سوی اتحادیه جهانی کشتی که به علت ناآرامی‌ها و حوادث اخیر ایران صورت گرفت، فدراسیون کشتی ایران همچنان در بلا تکلیفی است. به گفته حسن رنگرز، سخنگوی این فدراسیون، ایران 2 تاریخ تازه برای میزبانی مسابقات به اتحادیه جهانی کشتی پیشنهاد داده که یکی پنجشنبه آینده و دیگری هفته بعد از آن است، ولی اتحادیه جهانی کشتی هنوز پاسخی به فدراسیون کشتی ایران نداده. جام جهانی کشتی قرار بود پنجشنبه دیروز و امروز جمعه در تهران برگزار شود، ولی اتحادیه جهانی کشتی به علت آنچه که اوضاع بی‌ثبات ایران نامید آن را به تعویق انداخت. تیم فوتبال بانوان زیر 23 سال ایران در مسابقات 6 جانبه آسیای مرکزی معروف به کافا به مقام دوم رسید. بانوان فوتبالیست ایران 4 پیروزی مقابل تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان داشتند و 1 شکست در برابر ازبکستان که قهرمان مسابقات شد. این مسابقات در تاجیکستان برگزار شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 12 خود را روز پنجشنبه با 1 بازی در تبریز آغاز کرد که طی آن ماشین‌سازی 1-0 تیم سایپا را برد و موقتاً به رده 9 رفت. سایپا 13. مسابقه در ورزشگاه تقریباً خالی بنیان دیزل تبریز که حدود 100 نفر تماشاگر داشت برگزار شد. به طور کلی از بعد از حوادث اخیر ایران و سرکوب معترضان، استقبال از مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال بسیار کاهش یافته. امروز جمعه هم 3 مسابقه از هفته 12 لیگ برتر در برنامه است. نفت مسجد سلیمان با ذوب‌آهن، فولاد خوزستان با گلگهر سیرجان و دیدار 2 تیم بوشهری شاهین شهرداری بوشهر با پارس جنوبی جم. و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا پنجمین دور از مرحله گروهی خود را با برگزاری 8 بازی باقی مانده پشت سر گذاشت و در پایان تعدادی از تیم‌ها ورودشان به مرحله حذفی قطعی شد. از جمله تیم بارسلون که با درخشش لیونل مسی 3-1 تیم دورتموند را در بارسلون شکست داد. به گزارش شبکه بلیچر ریپورت یکی از سه گل بارسلون را لیونل مسی ستاره نامدار آرژانتینی بارسا به ثمر رساند. لیونل مسی در این بازی علاوه بر گلی که زد دو پاس گل نیز داد. البته یک کارت زرد هم گرفت. در حال حاضر در لیگ قهرمانان با وجود آنکه هنوز تیم‌ها یک بازی دیگر از مرحله گروهی را در پیش دارند، ورود برخی از آنها به مرحله حذفی قطعی شده. این تیم‌ها عبارتند از بارسلون، بایر مونیخ، یوونتوس، لایپزیگ، منچستر سیتی، پاریس سن ژرمن، رئال مادرید و تاتنهام. تکلیف 8 تیم دیگر برای ورود به مرحله حذفی 20 آذر معلوم خواهد شد.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. در پایان برنامه نیمه شب، تا لحظاتی دیگر، رأس یک بامداد ایران، همکارمان الهی روانشاد و اخبار از رادیو فردا.